از مباحثی که مربوط به بحث زمان در مأخوذ به بیع فاسده است این است که اگر تالف قیمی باشد، از قیمیات باشد، واضح است که باید قیمت بپردازد و اگر مثلی باشد زمان او نیز به مثل هست، در صورتی که مثل وجود داشته باشد. و این که در قیمیات زمان به قیمت است و در مثلیات زمان به مثل هست، یک امری است که اجباری است، به این معنا که اگر در قیمیات قیمت داده شد، آقای مضمون الله حرفی نباید بزند. اگر در مثلیات با وجود مثل باید آقای زامن مثل بپردازد، حق اعتراض ندارد. پس بنابراین این زمان یک امر قهری است، هم نسبت به زامن هم نسبت به مضمون الله، طرفین باید این رو بپذیرند. فلذا در مورد مثلیات اینجور نیست که زامن مخیر بین مثل و قیمت باشد، مثل رو اختیار کرده باشد، به اختیار خودش نیست. در مثلیات اگر مثل وجود دارد، موظف است که مثل تهیه کند، به مضمون الله بپردازد. و در قیمیات هم بیشتر از پرداخت قیمت وظیفه ندارد، لازم نیست بره بگرده تا مماثل او اگر پیدا بشود به ندرت بپردازد. نهایت بحث در این است که در مواردی که مثل علا سبیل اتفاق عرفی عرضه، مثل پیدا بشود در قیمیات، یه قیمی هست که رسوم مماثلش پیدا شد، مثلا حیوان قیمی است، گوسفند جز قیمیات است. حالا فرض کنیم برای یک گوسفندی که تلف شده یا و به بیع فاسد بوده یا قصبن بوده است، مماثل پیدا شد. نگاه میکنیم اینا از نظر وزن، از نظر جنس، از نظر کیفیت، از نظر نژاد، همه خصوصیاتی که در رغبت افراد به او به اصطلاح تفاوت پیدا می کند در او وجود داره. شبیه توامان که گاهی از اوقات توامان هست، ولی اگر مثلا فرض کنین توامان باشن، نوعاً ماننده هم پیدا می شود. خب اینجا اینا از قیمی هن، اما مماثل برایش علی سبیل اتفاق پیدا شده. در چنین موردی آیا مضمون الله میتونه بگه که آقای زامن شما، حالا زامن بعد از اینجا بخواد مثل بدهد، برایش انسب مثل دادن باشد، میتونه الزام کند مضمون الله به قیمت؟ دیگه نه ای از قیمیات من قیمت میخوام. یا اینکه برعکس گاهی از اوقات هست که آقای مضمون الله میگه که آقا من مثل میخوام با اینکه شی از قیمیات هست، یک مثل پیدا کردی میگه بیا همین مماثلش برای من بخر و او رو به من بده به عنوان زمان، قیمت نده. میتونم چی کاری رو بکنن؟ در اینجا بحثه اگر اینکه زمان در قیمیات به قیمت هست به عنوان یک حکم قهری اجباری باشد، خب فرق نمی کنه در قیمی مماثل پیدا بشود هم باز باید قیمت داده بشود. ولی اگر گفتیم نه یک نوع ارفاقی باشد به زامن، چون ضابط مثلی و قیمی رو در سابق عرض کردیم که به سهولت واجد صفات نوعیه باشد، این میشود مثلی و اگر نباشد میشود قیمی، اجمالش اینه. خب حالا پیدا شده کلفتی هم برای زامن ندارد که مثل تهیه کند. اگر گفتیم در قیمیات این که باید قیمت بپردازد به عنوان یک حکم ارفاقی باشد نه حکم اجباری، و اگر این باشد قهرن در اینجا اجبار ندارد قیمت بدهد، به عنوان ارفاق بوده. حالا که مشکلی ندارد آقای زامن که مثل تهیه کند و اون شی قیمی هست مماثل او را بدهد، یا خود گاهی از اوقات مضمون له میچرخه مثلا پیدا میکند مثل را، یا شما بیخبری من میدانم این مماثل دارد فرانجاست یا برو او رو بخر بیار. خب واضح است که در قیمیات اگر مماثل پیدا بشه نوعا قیمت بیشتری دارد، غالبا اینجوریه، چون میگن این به ندرت پیدا میشه که مثلا از جهات صفات نوعی مانند هم باشن. حالا ما این مطالبه مثل در قیمیات یا در مثلیات اگر جنبه اجبار نباشد و به عنوان حکم ارفاقی باشد، همونجا اگر آمد و زامن برای اینکه خودش رها کنه بگه آقا ما رو بریم مثل تهیه کنیم و اینها درد سر داره، بیا و قیمت رو بگیر خودم، اگه مثلا میخوای خودت بگیر، اینا پیش میاد در خارج، میگه آقا من پول میدم بهت به جای اینکه برم مثل تهیه کنم، مثلا همین ماشین و اینا، میگه آقا ماشین من باقا تهیه کنم باید برم بازار و این طرف و اون طرف، من پولش میدم بهت خودت برو. میتونه این کار رو بکند یا نه؟ این معانی از ادله زمان به عنوان قاعده ید یا قاعده اتلاف یا احترام مال مسلم، این قواعدی که مورد استناد بود در بحث زمان، از اینا استفاده نمی شود. فقط در برخی از روایات عبارتی وجود دارد که ممکن است که از اون روای عبارت این معنا رو استفاده کرد، و اون اینه که در روایات متعددی که در باب رهن وارد شده، یکی از اونها موثقه اسحاق ابن عمار است، یه سألت و ابا ابراهیم سلام الله علیه موسی بن جعفر سلام الله علیه عن الرجل یرهن الرهن بمئت درهم و هو یساوی ثلاثت مئه درهم فیهدک اعلى الرجل ان يرد على صاحبه مئتی درهم. یه شخصی پولی را قرض گرفت که عرضه که اون پول 100 درهم بود، گرو گذاشت برای اون 100 درهم مالی را که 300 درهم می‌ارزید. پس این در حقیقت یک مال 100 درهمی هم میتونست بذاره. گاهی از اوقات مثلا بانک ها که پول میدن به عنوان خرید منزل و اینا، رهنه مثلا یک پول جزئی میده یک دهم قیمت یک منزل میده، کل منزل رو به عنوان رهن در اختیار میگیره. این مرسوم بوده از قدیم، همیشه هم اون به اصطلاح مرتهن دنبال اینن که یک جنسی باشد که دو برابر حداقل طلبش ارزش داشته باشد، که خاطرش دیگه جمع باشه و شب راحت بتونه بخوابه، اینجوری دیگه. خب این 100 درهم مدیون بود، اما مالی رو که به عنوان رهن گذاشت 300 درهم بود. بعد اون مالی که 100 درهم به عنوان دین برش بود اون از بین رفت. خب علال قاعده باید آقای مرتهن این جنسی که 300 درهم میارزد رو بفروشد، 100 درهم رو به عنوان طلب خودش بردارد، 200 درهم هم برگردانه به این. دارد که اعلی الرجل ان یرد علی صاحبه 200 درهم، اون رجل مراد مرتهن هست، باید به این کسی که مال رو به عنوان رهن گذاشته 200 درهم برگرداند. حضرت در جواب فرمودند نه، باید برگرداند دیگه، او طلبش 100 درهم که بیشتر نبود، این مال رو به کسی 100 درهم بود که فروخت، 100 درهم رو به عنوان طلب خودش برمی‌دارد، 200 درهم که باید به این آقای راهن بدهد. اعلی رجله یعنی اون مرتهن، ان یرد علی صاحبهی که مراد راهن هست، 200 درهم باقی مانده بعد از اینکه 100 درهم را که طلبش بود گرفت. قال امام سلام الله علیه نعم. چرا؟ اینجا رو دقت کنید، لأنه اخذ رهنن فیه فضل و زیعه، این آقا رهنی گرفت، رهن مساوی با اون طلبش که نبود. خب اگر رهن مساوی با طلبش نبود، این مالی که به عنوان رهن بود از بین برد، 100 درهمش به عهده خود اون مرتهن هست، 200 درهم مال مردم رو ضایع کرده، باید برگرداند. دقت کردین؟ پس چیزی را که ضیعه یعنی همون رحم را، یعنی اون مالی را که به عنوان رحم گذاشت او از بین رفت. قلتو فهلک نصف الرحم، گفتیم آقا حالا جوری شد که این مال رحمی نصفش از بین رفت، همش از بین نرفت، اگه نصفش از بین رفت خانه ای که بود این نصفش از بین رفت، نصف دیگهش باقی موند، اینجا چقدر بدهد؟ قال علا صاحب زالک، علا حساب زالک، بر اساس همون نصف محاسبه بشود، یعنی اگه نصف شد خب به مقداری که طلب داشت که هیچ بر عهده خود اون آقای مرتهن است، زائد بر او را باید برگرداند که عبارت بشد از نصف ها که مثلا ربع الی از غیر زالک. پس محاسبه کنند، هر چقدر که طلب اون آقا بود کسر میشود، هر چقدر زائد بر طلب بود اگر در نزد او از بین رفت تمامش بود، باید 200 درهم که فرض اول بود، نصف باشد نصف، ثلث باشد ثلث، تا برسد به هر قدر.
منظور
اینست
که طلب از این به هر دو بده نصف، مثلا
50 تومن پول پشت برده، نه چرا طرف از این به هر دو بده؟
این مال رو که
دیگه
دستی طلب شد، از این به هر دو طلب شد،
چرا عجیب حرف داره؟ این مال رو به عنوان رهن گرفته.
خب این منظور در ثلث شریک بشه،
چرا در ثلث شریک بشه؟
نه
این مال الان به عنوان این است که اگر یک وقتی این آقا نداد او باید چکار کند؟ نقد کنه دیگه. خب در فرض اول که تمامی که تمامش از بین رفت، تمامش از بین رفت، 100 درهمش که به عنوان طلبی که داشت، 200 درهم باید برگردانن، اونجا که نیامدن به نسبه باشن، اونجا نیامدن بگن نصف. پس در این فرضهای بعدی هم همینجوره، اگر نصفش طلب شد خب به مقداری که از مال او هست به این مقدار کسر میشه، الباقی باید برگردانده بشه. بعد سلسو همینجور. خب الله حسن قلت و فیتراددان الفضل، قال نعم، زیادی رو خلاصه باید برگردانن به یک دیگر. امام علیه السلام میفرمایند بله. حالا این همین روایت رو مرحوم صدوق هم از صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار نقل کرده، البته اونجا فیهلکهو دارد یا فیهلکهو. محل استشهاد در اینجا اینه که امام علیه السلام در مورد فرض اول که مال از بین می رود تماما، می‌فرمایند 100 درهم که بر عهده خود مرتهن است که طلبش دیگه به هر حال در دست او بود و ضایعش کرده، 200 درهم برگرداند، فرق نگذاشتن به این که اون از مثلیات بودی از قیمیات. استفسال نفرمودن، تفسیر ندادن که اگر از مثلیات از حکمش اینه که باید مماثل بودن، در هر دو فرمودن همین 200 درهم را برگرداند، در بقیه هم همون الباقی درهم را برگرداند. این کاشف از این است که مسئله قیمیت، قیمت در قیمیات به عنوان یک بدل قهری و اجباری نیست، بلکه یک نوع ارفاق هست. پس رهن خواه از مثلیات باشد یا از قیمیات، حکمش این است که به هر حال الباقی را به عنوان قیمت می‌پردازد. از عدم استفسار امام بین قیمیت و مثلیت کشف می‌شود که پرداخت مثل در مثلیات و همچنین پرداخت قیمت در قیمیات به عنوان یک امر اجباری و قهری نیست، به عنوان یک امر ارفاقی است. حالا اگر در قیمیات زامن خودش میخواد، اهل احتیاطه، میگه ما میریم مثلا یک جنسی با اینکه از قیمیاته میخواد پیدا کنیم که خیلی شبیه او باشد تا این آقا دیگه از ما کاملا راضی باشد، بخواد این احتیاط بکند، عیبی نداره. دقت دارین؟ یا از اون طرف در مثلیات مالک بخواد به عنوان این که ارفاق به مؤمن کرده باشد، میگه اون که قصد نداشت، ما آره این مقدار بر او آسان بگیریم، چرا او رو ملزم کنیم به تهیه مثل، ولی اینکه میتوانست، اما بگه نه شما قیمت بپردازی، قبول کنن. ظاهرا این فرض خلاف اون چیزیست که ما در صدد اثبات او هستیم. یه وقت از اینه که میخوام بگیم رضایت طرفین برای این کاره، خب این حرف خوبه، در مثلی اگر راضی شد به قیمت ما حرفی نداشتیم، گفتیم میتواند از حق خودش صرف نظر کند. گرچه بعضی از بزرگان راجع به همین عدول از حق خودش اعتراض ایراد دارند، ولی ظاهرا ایراد باید وارد نباشد، چون بر فرض هم حکم شرعی باشد، این میخواد رفعیت کند از حق خودش و رفعیت از حق خودش کما اینکه از اصل، چون آخر به استبعادم کردن در این مسئله، و حال اینکه ما آیا میتوانیم این حرف رو بزنیم که از اساس شخص اگر مالش از بین رفت گذشت کنه، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ اون شد این که اشکالی ندارد، همون جوری که میتواند از اصل به هر حال غرامت رفعیت کند، از بعض از خصوصیاتی که در باب غرامت باید بپردازد ایزن، این معنا برای او مسلم است که میتواند رفعیت کند. رفعیت از بعضی از خصوصیات و صفات نوعیه آیا بالاتر از رفعیت از اصل غرامت است؟ بالاتر از اون که نیست. وقتی رفعیت از اصل غرامت برای اون ممکن شد، رفعیت از خصوصیات هم باید بگیم به طریق اولا ممکن هست. پس رفعیت از بعضی از خصوصیات و رجوع به قیمت با اینکه مثلیست و مثلا موجود هست، این باید اشکالی نداشته باشد. و این نیست الا از باب این که این مسئله مثلیت در مثلیات، مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات، جنبه ارفاق دارد. در مثلیات تهیه مثل راحته، در قیمیات هم پرداخت قیمت راحت و آسان است بر زامن. مضافاً بر این که در تعلیلی که امام علیه السلام فرمودن لعنه و اخذ رهنن فیه فضلون و زیعه، از این تعلیل معلوم شد اتلاف مال غیر، چه از مثلیات باشد چه از قیمیات، بلکه ترقی میشه کرد بگیم مثلا تلف مال انسان در دست غیر، که ید او ید زمانی باشد نه ید امانی، در دست غیر، این موجب زمان اون به اصطلاح شیء می شود، اعم از این که در باب زمان به عنوان قیمت، خواه در مثلیات باشد خواه در قیمیات. چرا؟ چون از این جمله لعنه اخذ رهنن فیه فضل و زیعه استفاده می شود تمام علت تامه زمان تضییع است. دیگه رهن خصوصیتی نداره. حالا در مانحنفی هم این بحث می توانید، چون منصوص العله است، در ما نحنفی هم میتونیم بگیم این آقا مأخوذ به بیع فاسد را گرفته است و در دست او یا اتلاف شده یا تلف شده، به هر حال در هر دو صورت ضامن هست چون ملک او نشده بود. اون چی که اخذ او مبنی بر او بود که به عنوان ملکیت بود که واقع نشد، اون چی که واقع شده است که در ید او قرار گرفته است قصد طرفین نبوده است، قصد طرفین نبود که این مال در اختیار او باشد، چه بی باطل باشد چه نباشد، بلکه بر اساس بی مال را به او داده است، بعد کشف شد بر این که این بی باطل بوده است. پس بنابراین ملاک و علت تامه این که باید قیمت بپردازد اگر تضییع مال باشد و یا تلف مال باشد در ید او تفریطاً که موجب زمان است، این معنا در محل بحث ما که مأخوذ به بیع فاسد است یا در باب قصب و امثال ذلک جاری است. پس از این علت استفاده این معنا کرده است. آیا رحم خصوصیت داره؟
حالا اینجا طرفدار مهم میدونم که اگه هر برنامه شما میتونه بفروشه و حق طرف و ادابشون برگردونه و وقتی به فرسی سرده هم بفروخ اون دیسته هم تبدیل اصلا به مثل میشه و اونه بودم قیمت رو برگردونه، ولی اگر مورد اینطور نبود چون مورد مثلی میتونست به خیلی رو بده، ولی این مورد اصلا جای مثلی مطمئن چون باید قیمت باقی میدونه، این باید قیمت باقی
نه ببینید قیمتش 300 درهمه، اما اون شی از قیمیات یا از مثلیات ما همین از اطلاق این بیان که فرقی بین قیمی بودن و مثلی بودن نزدن در هر دو میخواد قیمت بپردازه. پس از این معلوم شد که خصوصیتی ندارد که حتما در مثلیات به عنوان بدل قهری مثل را بدانیم، بدل ارفاقی است. حالا اگر بدل ارفاقی شد جای تبدیل هست، اینه فقط ما میخواییم بگه اثبات کنیم، بیشتر از این نمیخواییم. آیا بدل قهری است یا بدل ارفاقی؟ اگه بدل قهری باشد دو طرف باید ساکت باشن و در مثلیات حتما الا ولا بود مثل، در قیمیات هم حتما قیمت، ولی اگه بدل ارفاقی باشد در مثلیات مثل بدهد خب میتواند منتقل بشن به قیمت. ای بینم اشکالی که میخشود کرد در اینجا اینه که عرض کرده اشاره هم شد و اون اینه که بحث ما در اینه که آیا با قطع نظر از رضایت طرفین، مثلا طرف راضی هم نیست، طرف مقابل راضی هم نیست، این آقا میخواد در مثلیات قیمت بدهد، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ این رو ظاهرا ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی از ظاهری. چرا؟ برای خاطر اینکه آیا در مقام بیانی این مطلبم هست در اینجا امام علیه السلام که به اصطلاح اعم از قیمی و مثلی اگر تلف شد این چنین باشد یا نه؟ درست از اطلاق کلامی استفاده شد، ولی این نکته و این خصوصیت آیا هست یا نه؟ عمده چیزی که از انصراف این بیان می شود فهمید اینه که اون زائد رو باید چیکار کنه. خلاصه در ذهن سائل کنه و این میاد که هیچی از طرف مرتهن کم نشه، دقت دارین خسارت تماما به عهده راهن باشد، ولی از بیان امام علیه السلام استفاده میشد خیر تضییع در هر در اولا بحث تفریط و تلف نیست، اتلاف اینجا میگیرن چون عنوان زیعه او این رو داره و ما در محل بحث هم باب اتلاف میخوایم بحث کنیم هم تلف را، هر دو را. از این جهت بیگانه است، یعنی دلیل میشه اخص از مدعا، مدعا باب اتلاف و تلف هر دو است، ولی دلیل در خصوص باب اتلاف دارد، زیعه او، نه اینکه زائع مثلا. خب یهازا اولا و ثانیا اینجا بیش اون چیزی که منصرف است در ذهن طرف از سؤال او این معنا فهمیده میشد اینه که راجع به اینکه چیزی از مرتهن کم بشود یا نه، اون فکر میکنه که چیزی از مرتهن کم نمیشه. چرا؟ چون این مال مال آقای به اصطلاح راهن بوده است، از این باب چیزی از مرتهن کم نشود. امام علیه السلام میفهمه نه، چون این رو به عنوان رهن گرفته و تفریطاً از بین برده، لذا خسارت به مقداری که مربوط به رهن به مال طلب او می شود باید کم بشود، الباقی باید برگردانده بشود. دقت دارین؟ پس بنابراین علی هذا این روایت گرچه ادعا شده است که به درد محل بحث ما میخوره ظاهرن از این دو جهت قابل استفاده نیست. ولی کلام تتمتون فرمان شما بسیم بابا این بحث ترازیه. ما یه وقتی بحث ترازی رو داریم، یه وقتی اینه که میخوام بگیم نه اصلا وظیفه اون چیست بنا ندارن بر ترازی بین طرفه. اگه ترازی باشه در حکم مصالحه ایه، اونجا کاری نداریم ما. ما میخوام بگیم نه وظیفش چیه، اون میخواد به وظیفش عمل کنه، کار نداره به اینکه حالا با هم توافق کنن. بحث توافق اجنبی از محل مورد بحث در روایت هم هست. رهن دهنده
بله.
مال را در اختیار او گذاشت.
بله.
آقای مرتهن زیر بود.
بله.
خب
این رفت یه مثل تهیه کرد، مثل یاد بود
کی رفت مثل تهیه کرد؟ خب مرتهن مثل تهیه کرد،
مرتهن مثل تهیه کرد.
خب
اما اون راهن هم از خلاف کنیش رو با اون صدرهنی که بده کار هستی اون رو بیا بده به من، اما دیگه لازم نیست من دیویس در هم بسنم، همین مثل رو تحمیل بگیم.
نه این وقتی به عنوان رهن هست، فرض بر این از ظاهر سوال این معلوم می شود که این آقا نرفته بخار بخواد دین او رو بپذیره، میخواد از همین رهن ادا کنه. اینجا چجوری باید ادا بشه؟ اینجا اینه که باید همون صد درهمی که طلب داشت حصر بشه، الباقی باید به آقای راهن داده بشه.
راهن میتونه اشکال بکنه اگه مثل تهیه بکنه.
خب حالا اون فرض دیگریه، ولی در این فرض سوال این نیست، اون فرض آخریه که مثلا میگه دا آقای راهی میگه شما کاری به این چی نگیر، گروه رو من میارم. خب باید اونجا در اینجا چی باید بدهند؟ اگه تفرید کرده باید تمام پول اون مال رو بدهند، یعنی کل 300 درهم مثلا یک جنس دیگری به عنوان رهن، اگه زمان دین هنوز مونده باشد یک جنس دیگری به عنوان رهن در اختیار او قرار بدن و اون قبول کنه. دقیقا این بحث قبول او را باز بستگی داره، ولی اگر رهن داده و اونم قبول کرده و مطلب تمام شده، اینجا اگر تضییع کرد آقای مرتهن به از بین برد چه باید کرد؟ در اینجا مورد سواله و امام میفرمایند به مقداری که مربوط به طلب اونی تأثیر میشه تأثیر کنه از این جنسی که از بین برده، الباقی رو باید برگردانند، نه الباقی فروش ها، یعنی الباقی قیمت او را. حالا که 300 درهم میارزه طلب شده، 300 میارزی 100 تاش به عنوان طلبش میشه، 200 دیگه بال آقای راهنه باید برگردانند به آقای راهنه.